در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3*14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379828070 و شماره شبایه IR 320-21-60-1016-4-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. ضمناً نماز جمعه وعدگاه مشارکت ویژه بانوان در پویش ایران همدل است به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان. علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های نقدی عموم مردم، جمع‌آوری طلا و جواهرات اهدایی بانوان و دختران ایرانی در نمازهای جمعه امروز انجام می‌شود. جمعه 11 آبان 1403، نمازهای جمعه سراسر کشور. صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 9 صبح رسیدیم. در این ساعت مشکات رو تقدیمتون میکنیم.
زنان علاوه بر اینکه خودشون یه قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم. بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به مخاطبان فرهیخته و فهیم برنامه مشکات رادیو گفتگو. همینجور که مستحضر هستید، مهمان شما هستیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. راه‌های ارتباطی که نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران رو به ما منتقل می‌کنه، شماره پیامک 30035 و شماره گویای 278-610-35 انشاءالله راه‌های ارتباطی ما و شما عزیزان هست. همینجور که دوستان فرهیخته و مخاطبین ما مستحضر هستند، در قسمت‌های قبلی برنامه مشکات به تبیین الگوی سوم زنان پرداختیم. مختصری از تاریخچه اون در یک قسمت گفته شد و همینجور موانع که منجر میشه به عدم تحقق الگوی سوم گفته شد. این قسمت یکی از موانع فرهنگی که منجر میشه به بحث عدم تحقق الگوی سوم زنان رو بهش میپردازیم با موضوع نقش زیستبوم مردانه در عدم تحقق الگوی سوم با حضور مهمانان ارجمند که خدمتون معرفی خواهم کرد. مهمان عزیز سرکار خانم دکتر گلپور، استادیار دانشگاه، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران. خیلی خوش آمدید خانم دکتر. و جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی، جامعه شناس، مدرس دانشگاه و رئیس مؤسسه آرمانا. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
من هم حسنی هلم، کارشناس و کنشگر حوزه زنان، در خدمت شما هستم. انشاءالله که بتونیم با یک بحث کاربردی در خدمت شما مخاطبین عزیز باشیم. ممنون میشیم که برنامه کاربردی ایران صدا رو که میتونید با نصب روی تلفن همراه خودتون هر زمان و هر مکان برنامه رو با کیفیت عالی بشنوید، دریافت کنید و ذخیره کنید. بدون وقفه سر بحث بریم. همینجور که خدمت شما عزیزان عرضه کردم، در قسمت‌های قبلی اساتید به این بحث بحث تشریح الگوی سوم، معنیش، تبیینش و تاریخش پرداختند. آقای دکتر، شما برای ما بفرمایید که آیا شما هم نظر هستید با اساتید در قسمت‌های قبلی که الگوی سوم هنوز کامل محقق نشده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالا برنامه که در خدمتشون از این برنامه خوبی باشه بتونن استفاده کنن. خدمتتون عرض کنم که بله، اینکه الگوی سوم محقق نشده قطعا همینطوره، اما اینکه چرا و در واقع به چه علتهایی، یکیش همین بحث زیست بومی که حالا قرار امروز دربارش انشاءالله صحبت کنیم، که حالا من انشاءالله میپردازم به نکاتی که ما داریم که اصلا حالا توی نگاهی که بنده انشاءالله عرض میکنم زیست بوم مردانه یعنی چی. حالا توی چرخه الان شروع کنیم.
بله بفرمایید. اصلا برای مخاطبین ما بفرمایید، ما میگیم زیست بوم مردانه یعنی چی و اینکه حاکمیت زیست بوم باعث میشه که الگوی سوم نتونه به صورت ایدئال محقق بشه.
یه نکته رو من شروع کنم، این بحث که من ارائه میدم خب یک بحث در جامعه شناختیه، یعنی با یک منظر جامعه شناختی داریم مطرح میکنیم، یه مقدماتی داره و من با این تصور دارم کار ارائه میدم که در واقع میخوام یک نظم ذهنی رو ایجاد کنم برای مخاطب که حالا یه حرفای مشخص بشه، شنیده بشه و درک بشه. آیا اساسا زیست بوم یا تمدن یا جامعه میتواند مردانه باشد یا نه؟ می تواند زنانه باشه یا نه؟ این یه سوال کلیه، یعنی چی تمدن مردانه، تمدن زنانه، این تعریفش یعنی از کجا در میاد؟ و خدمت شما عرض کنم که همین این نگاه یک نگاه دعوا چالش برانگیز و بحث برانگیز هم هست، یعنی تمدن ها در دوره های مختلف در نگاه برخی ممکنه زنانه باشن، در نگاه برخی دیگر ممکنه مردانه باشن جوامع. مثال بزنم، مثلا پدیده مثل در واقع پوشش، حالا عنوان ایدئولوژیک بخوایم روش بگیم مثلا حجاب، در نگاه یک جریان فمینیستی این میتواند برآمده از یک تمدن مردانه، یک فرهنگ مرد سالار باشد، اما در یک نگاه دیگری اتفاقا حجاب و پوشش برآمده از یک تمدن یا فرهنگ زن سالاره به تعبیری، یعنی یک موضوع مشترک در فهم ما از مردانه یا زنانه بودن تمدن در واقع یک وجوه دیگری پیدا میکنه. خب حالا این مردانه یا زنانه بودن یک جامعه یا فرهنگ از کجا به دست میاد؟ آیا اگر مثلا در یک جامعه مثلا مردها صاحب قدرت کسب و کار باشن اون تمدن میشه مردانه؟ نه، معیار چیه برای این پیدا کردن؟ برای اینکه ما اینو پیدا کنیم من یه مقدمه بگم. مقدمه این است که جامعه در بیرون و فرد برآمده از نیازها و امیال، در واقع نیازها و امیال ما داره زیست فردی ما رو میسازه و این زیست فردی ما در مجموع داره زیست اجتماعی ما و به تعبیری فرهنگ و تمدن رو شکل میده. در واقع این حرکت ما برای تأمین نیازها و امیالمون این کنش‌ها رو در جامعه ایجاد می‌کنه. ریشه کنش ما، اون در واقع موتورهای محرکه درونی ما چیه؟ دو تا چیز عمدتاً، یکی در واقع فطرت ماست که وجه انسانی‌تر ماست، یکی وجه در واقع حیوانی ماست به تعبیری که میشه غریزه ما، حالا انواع و اقسام غرایز و فطریاتی که ما داریم. در واقع منی که مثلا اینجا هستم، شنونده‌ای که داره این صوتو مثلا در ماشینی که داره توش کار میکنه میشنوه، در واقع داره تلاش میکنه غرایز نیازها و امیالشو برطرف کنه تا بتونه در واقع خدمتتون عرض کنم زیست کنه، و این نتیجه زیست میشه زیست فردی و اجتماعی. خب حالا این انسانی که داره کنش میکنه یا زنه یا مرده، و آیا امیال و نیازهای زنانه و مردانه با هم فرق میکنن یا نه؟ بله فرق میکنه. یک نوع نیازهایی در زن ممکنه وزن بیشتری داشته باشه، یک سری امیالی ممکن است در زن در واقع وزن بیشتری داشته باشه، یک سری امیال در مرد و نیازهایی در مردان. در واقع این جامعه تصادم و برایند دو نیاز زنانه و مردانه است که داره میاد بالا و زندگی فردی و اجتماعی رو میسازه، که ممکنه وزن موضوعات تو هر کدوم فرق کنه. بعضی از نیازهایی که خانم ها دارن ممکنه چندان برای مردان قابل درک نباشه به خاطر هویت جنسیتیشون، و بعضی از نیازهایی که زنان دارن ممکنه بردان دارن ممکن برای خانم ها قابل درک نباشه، و این تفاوت در فضای اجتماع کل اجتماع رو به تعبیری میسازه. پس به تعبیری برین سراغ سوال اول، من دیگه جنبندی کنم این بحثو. به تعبیری اگر جامعه در واقع وزن تأمین نیازهای مردانه توش پررنگ تر باشه میشه جامعه مردانه به تعبیر، و اگر جامعه وزن نیازهای زنانه و امیال زنانه توش پررنگ تر باشه و سوق به اون پیدا کنه میشه جامعه زنانه.
آقای دکتر، وزن نیازها و امیال یا وزن تأمینش؟
تأمینش منظورم، بله، یعنی اون فضایی که داره بهش پرداخته میشه منظور من.
خب حالا در جامعه ایرانی شما چی فکر
می‌کنید؟ این نکته‌ای که وجود داره این
اصلا
است که
مردانه وجود داره.
تحلیلی که ما داریم ارائه میدیم، حالا تو توضیحاتی که ما میدیم، برخلاف اندیشه‌های مدرن، در واقع تمدن‌ها عمدتاً زنانه بودن در طول تاریخ. خب یعنی تمدن اساساً به تعبیری خیلی جا شک می‌گرفته تا نیاز مردانه رو محصور کنه، حد بزنه و نذاره اون در واقع خانواده رو از بین ببره، اجتماع رو از بین ببره و جامعه رو از بین ببره. در واقع این زنان بودن که خانواده رو شک می‌دادن و به تبع اون اجتماع شک می‌گرفته. تا قرن اخیر، تو قرن اخیر به دلیل غلبه وجه مردانه، در واقع تنوع طلبی، تکثر، خدمتتون عرض کنم، شهوت، در واقع بی‌تعهدی در مقابل عشق و در واقع امر جنسی، در واقع این باعث شد که وجه مردانه غالب بشه. در واقع ما در تمدن جدید شاهد یک زیست بوم، یک تمدن مرد هستیم به تعبیر، یک تمدنی که وجه مردانه توش غالبه و تو این وجه مردانه به تعبیری زن هم داره در با ویژگی های مردانه تعریف میشه که حالا ایشالا جلوتر بزن. تو ایران چی؟ تو ایران هم، نه فقط ایران، همه جهان به نوعی تحت تاثیر هژمون فرهنگ غربیه به خاطر تسلط رسانه‌ای، اقتصادی و در واقع فرهنگی که اون فرهنگ تونسته در نظام لیبرال سرمایه‌داری ایجاد کنه. جامعه ایران هم همینه، یعنی ما در جامعه ایران هم تو این تعریف با یک تمدن، با یک معیارهای مدرن و جدید بر اساس نگاه در واقع لیبرال سرمایه‌داری نمی‌جامعه رو نگاه می‌کنی و برای همین جامعه ایران هم یک تمدن مرده، یک تمدنی که ویژگی های مردانه روش داره آکسان یا تأکید بیشتری میشه.
درسته. آقای دکتر، من در مورد 100 سال گذشته صحبت نمی کنم چون دیگه مجال برنامهش نمی گنجه، ولی بیایم الان رو 50 سال اخیر بعد از انقلاب، که اصلا الگوی سوم به هر حال یک مسئله ای که بعد از انقلاب امامین انقلاب بهش پرداختن، بالاخص رهبر انقلاب. پس الان من نتیجه میگیرم از فرمایش حضرت عالی که ما بعد از انقلاب زیست بون به هر حال مردان است، درسته؟
خب
خانم دکتر، نظر شما در مورد فرمایشات آقای دکتر حسینی چیه؟ اصلا قبول دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مجددا سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز. حقیقتش اون چیزی که شما میپرسید در مورد همین دهه های اخیر هست سوال شما و من هم قائل به این هستم که بله، زیست بوم مردانه ما داریم، ولی با این در نظر گرفتن این مؤلفه که خوشبختانه زنان ایرانی از اول انقلاب یا حتی از قبل انقلاب تا الان به نوعی برای رسیدن به همون الگوی سومی که مقام معظم رهبری بهش اشاره داشتن و تاکید داشتن، خلاقیت‌های مختلف رو برای برون رفت از این داشتن. کمان که شما مثلا در دوره انقلاب، شکلی انقلاب می‌بینید خلاقیت‌هایی که برای برون رفت داشتن، یا در بحث 8 سال دفاع مقدس می‌بینید و بعد از اون و تا الان که شاید نمونه‌های زیادی رو میشه راجبش صحبت کرد. ولی اون چه مسلم هست اینه که فراتر از حالا اون نگاهی که کلان سیاستگذار کلان جامعه حالا حاکمیت داره، اون رهبری عزیزمون دارن، دعب سیاستگذاران میانی بر این نیست که مسیر هموار بشه برای اینکه این فضای الگوی سوم یا ایجاد بشه یا پرورش پیدا بکنه. شاید هم عمدی هم در کار نباشه ها، شاید عدم شناخت کافی نسبت به این مسئله باشه که حالا برنامه‌های از این دست کارشناسی شاید بشه این تنویر رو ایجاد بکنه. ولی اون چی که مسلمه، ما در الگوی سوم متاسفانه نسل جدید اون الگو رو واسهش قابل لمس نیست، لذا نمیدونه الگوی سوم یعنی چی، یعنی باید چی کار بکنم، یعنی راهکارم چیه، و لذا اتفاقا داره این زیسمو او هم مردانه میبینه. چرا؟ چون وقتی که عزیزان میخوان آمار بدن میان میگن خب نگاه کنید الان ما دانشگاه های ما مثبت 50% خانوم ها شدن، که انه خود این کلام داره میگه نگاه کنید ما داریم از مردانه مهاجرت میکنیم به حالا یه زیستبوم زنانه ای رو داریم نگاه میکنیم، در یعنی قائل هستیم به این که ضعف هایی در این حوزه ها هست که الان میخوایم اینها رو با این آمار با این اعداد با اینها بخوایم به نوعی اونها رو از عبور کنیم ازش یا اصلاحش کنیم، که حالا این هم در قالب آمار و اینها میمانه، یعنی ما فارغ التحصیلانی که در این حوزه به شدت هم الحمدلله زیاد هستش در حوزه زنان رو، شما اینا رو در مسیر الگوی سوم قرارشون نمیدیم، ما اتفاقا در همون زیست بوم مردانه میخواییم که اینها رشد کنن و اینها حالا فعالیت داشته باشن و عملا افزایش، یعنی به نوعی حجم و اون کمیت حضور زنان رو داریم ولی کیفیت رفتن به سمت الگوی سوم رو نداریم.
خانم دکتر اینجور میفرمایین که با وجود این که به هر حال خلاقیت‌های صورت گرفته، بعضن کارهای خود زنان و حتی تفکرات خود زنان و فعالیت‌هاشون منجر میشه به اون دوام و اون پایداری سیستم مردانه، درسته؟
دقیقاً، به نوعی تنهایی جامعه زنان در این مسیر الگوی سوم به شدت دیده میشه. ببینید ما در مثلا مثال بزنم در دفاع مقدس شما مثلا فرمانده های مشخصن، یعنی اگر کسی بخواد اون مسیر جهادی رو بره میاد اون رو آداپته میکنه مثلا با مسائل اجتماعی، میگه من مثل فلان فرمانده میخوام پیش برم، فلان شخصی که شهید شده. ولی ما در فضای الگوی زنانه خب چون قلت این مسائل یا ناشناخته بودن این عزیزان رو داریم به دلیل فاکتورهای زنانگیشون اصلا، یا اینکه اصلا مستوره بودنشون اصلا روشون کار نشده، یا فیلم خاصی در موردشون یا مثلا بحثای رسانه‌ای خاصی در موردشون نشده، این کم بوده دیده شدن الگوی سوم علارغم این که وجود داره، ناخودآگاه چاره جز این که شما در زیست بوم مردانه فعالیت بکنی و اون رو بپذیری ناخودآگاه و با اون بخوای به نوعی به الگوی سوم برسی واسط نمیمونه. به عنوان مثال عرض میکنم، ببینید ما آماری که از فعالین حوزه زنان در حوزه اشتغال شاید بشه به صورت رسمی ارائه داد آمار کمی نیست، یعنی در الان در خیلی از کارگاه ها کارخونه های بزرگ مدیران عامل رؤسای شرکت ها رسیدن که با مواد از نسل از ببخش جنس خانوم ها استفاده بکنیم به جهت اینکه راندمان کاری ما بیشتره، به جهت اینکه خانم ها اهل مشاجره و دعوا نیستن، به علت اینکه با حقوق کم راضی هستن، به علت اینکه اتفاقا منظم کار میکنن.
یکی از عوارضش خوب فهمیدم.
بله بله، دارم همین میخوام بگم. میخوام عرض کنم که این عزیزان علارغم اینکه حضور دارن ولی در یک زیست بوم 100% مردانه مقهور اون جریان قرار میگیرن و اتفاقا استثمار میشن و اصلا به الگوی سوم نمیرسن. اتفاقا دقیقا تو یکی از اون الگوی شرقی، این الگوی غربی بیشتر تعریف میشن، متانتشون در الگوی شرقی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه و اون استفاده ابزاری از به مفهوم این که دو برابر یک کارگر ساده شاید داره کار میکنه در الگوی غربی داره تعریف میشه و لذا در حال حاضر اون چیزی که بروز و ظهور داره به نوعی خلأ ارائه این الگو هست یا تبیین این الگو هست. من از خلاقیت خدمتتون گفتم، من میخوام بدون هیچ حالا یعنی به نوعی شفاف این رو عرض بکنم، برای رسیدن به الگوی سوم من ای وجود نداره تو جامعه، شما نمیتونید بگید رسما این مانع وجود داره در مقابل اراده خیلی متعالی زنان جامعه ما. اون چه که من خودش بهش میرسه، یعنی به نوعی میفهمه که من الان باید به این نقطه برسم که در این که خانوادم رو دارم حفظ میکنم، در این حال که یک زن پاک دامن هستم، در این حال که دانش دارم، در این حال در جامعه هستم، در سیاست هستم، در همین و یه چیز جدید رو میخوام ارائه بدم، میتونه رشد بکنه. ولی یه نکته ای هست، شما در جامعه، در دل سیاست گذارانت که میتونن رأی هایی که حتی در ریاست جمهوری ها، در نمایندگان مجلس، به قول معروف انتخابات نمایندگان مجلس میبینید، توی همه اینها دقت کنید این خانوم ها چند درصد از آرا هستن، ولی بعد از انتخاب شدن عملا حتی رئیس جمهور شاید به ندرت شما میدن، اصلا ما وزیر زن نداریم. آیا واقعا خانومی که در این حال بتونه هم در سنگر خانواده هم در سنگر علم و دانش و سیاست و اجتماع و اقتصاد موفق باشه در دل این 85 میلیون آدم وجود نداره که حداقل نگاه بشه که یه بدنه عظیمی از کسانی که به یک مجموعه سیاسی رأی میدن خانومه؟ شما میبینید اونجاها قفل میشه کار. شما بعد میبینید یه پله پایین‌تر، میبینید حتی تو معاونای وزیر نمیبینید، مگر اینکه از قبل انقلاب یه جای معاونتش از اول یه خانوم بوده تا الانم یه خانوم قرار میگیره. ولی اونجا شما ریسپ مردانه رو در مدیریت‌های کلان می‌بینید و میرسه تا مدیریت‌های پایین دست. اگر در مثلا بانک‌ها یا در جاهای دیگه شما می‌بینید مدیران زن زیاد شده، صرفاً به دلیل کیفیت کارشون بوده، صرفاً به دلیل این بودش که اختلاس‌هایی که اونجایی که خانم هست کمتر بوده، پاک دستی در بین خانم‌ها بیشتر بوده، نه به جهت اینکه من رسیدم به اینکه این زیست بود، من سیاست گذار، منی که دارم انتخاب میکنم رسیدم به این که بله این جریان جریانیه که به نفع رشد معنوی جامعه هست، نه به اینجا رسیدم که برای اینجا حفاظت از اموال من و مسائل از این دست بهتر میمونه. یعنی اون غایت درست انتخاب نمیشه، حتی الان که ما تک و توک خانوم هایی رو داریم که فعالن. و زیست بوم مردانه، یک جای دیگه هم بگم که یک واقعیت تلخه، در زیست بوم مردانه شما میبینید وقتی یک زن میخواد رشد بکنه، در کشور خودمون رو عرض میکنم، در سطوحی که بخواد تصمیم ساز بشه، بخواد اثرگذار باشه، ناچار در این چیزایی که تا الان دیدیم دارم عرض میکنم، یعنی بالغ بر 70-80% گزینه‌هایی که الان دارم میگم، یا همسر کسیه، یا خواهر کسیه، یا عروس کسیه، یعنی به نوعی
نسبت هاست
نه الگوی سوم. و لذا اون کسی که در دل الگوی سوم خودش بخواد به این رشد برسه، مسیر خیلی سختی رو در پیش داره و در این حال اینه که یک سقف شیشه‌ای هم روی سرش هست که اون سقف عملاً ما مانعی نداریم که خیلی خانم‌ها باشن، ولی چرا نیستن؟ به دلیل اینکه سهمی برای اونها، برای زن در الگوی سوم سهمی دیده نشده، علارغم این که رهبر معظم انقلاب ریل رو گذاشتن، ریل گذاری کردن، ولی سهم گذاری نشده توسط کسانی که باید سهم گذاری میکردن.
درست. که شما همه این مشکلات رو ناشی از زیست بوم مدنی حاکم میدونید در همه
بخشی از بخش بزرگی از مشکلات. بله.
البته خانم دکتر ما تاکید میکنیم بر این که به حال جنسیت زده نیستیم دیگه، یعنی اصرار نداریم بر این که حتما نیمی از وزرا حتما، فقط اصرار بر اینه که به هر حال خانوم‌ها دقیقاً و خانوم‌ها در مناسب تصمیم گیر حداقل در خود مسائل زنان بتونن مؤثر باشند.
درسته که حتی ما الان در خیلی از جایی که حوزه تصمیم گیری خود زنان هست، آقایون تصمیم گیر هستن.
کاملا درست فرمودین. تشکر می‌کنم. بسیار عالی. مجدد برمیگردیم به بحثی که داشتیم. جناب آقای دکتر، داشتین میفرمودین که به حال در بحث زیست بوم، پس این واقعیت رو شما هم قبول دارید که حاکمیت وجود داره، حداقل در 100 سال اخیر حاکمیت زیست بوم بردانه. خواهش میکنم مصداقی تر بفرمایید چگونه این تأثیر گذاری رو داره بر بحث عدم تحقق الگوی سوم.
این حالا خیلی نکته مهمی، حالا ان شاء الله یکی یکی بازش کنیم و مدارش فکر کنیم.
زمانمون کمه فقط.
خدمت شما عرض کنم که من عرض کردم که زیستبوم در واقع و در واقع تمدن جدید تمدن مردانه ایه و اتفاقا تو تمدن مردانه آن کسی که آسیب میبینه زنان هستن، برخلاف آن که در ازای شما مثلا این که جریانات فمینیستی حالا موجهای اول تا چهارم و فلان و این حرفا، شما احساس میکنید که شاید گشایشی برای خانم ها ایجاد شده، ولی اگه دقت کنید میبینید که اتفاقا اون جریان هم معیارش برای تغییر شاخص ها مردانه است. یعنی داره به این فکر میکنه که مثلا این مرد چقدر، این خانم چقدر جایگاه شغلی داره، چقدر درآمد داره، چقدر آزادی حتی جنسی داره، چقدر میتونه در واقع بروز داشته
باشه. قالب های مردانه باز داره نگاه میکنه که زن رو. بله.
چرا داره با اون قالب نگاه میکنه؟ چون تمدن مرد، دقت کنید، داره بله. این اینجا توضیح میده که چون تمدن ناظر به وجوه مردانه است، معیارهای پیشرفت و قدرت در این تمدن مردانه میشه. اینا حالا جسارتا کوتاه عرض کنم که قدرت و پیشرفت معنی موفقیت و قدرت در هر تمدنی متفاوت. یه زمانی مثلا در یک جامعه ممکن نسب قدرت باشه، توی جامعه دیگه مثلا ممکن ثروت قدرت باشه. این معیارها رو جامعه میسازه تا حدودی، موفقیت رو جامعه میسازه، معنیش چیه. و در تمدن در واقع مرد سالار که بنده عرض کردم، ما الان در یک تمدن مرد سالار زندگی میکنیم، معیارها مردان است، لذا زنی موفق است که به تعبیری مرد باشد. خب اتفاقی که میفته در این زیست بوم، زن مظلوم ترین میشه. چرا مظلوم ترین؟ چون مرد حداقل در این تمدن خودشه و اگه داره به اکتسابی میرسه داره لذت خودشو میبره ببری، ولی اون زن حتی وقتی به اکتسابی هم میرسه، به جایی هم میرسه، خودش نیست،
چون مطابق اون نقشهایی که براش در آفرینش
اون فطرت و در واقع غریزش نیست. زن مثلا یه عالمه رفته جون کنده، پست پیدا کرده، کار کرده، ثروت جمع کرده، ولی یه دفعه میبینه من مادر نشدم و یه دفعه یه قسمت مهم زندگیمو
چقدر از زنانگیم دور شدم.
بله. لذا این تمدن اتفاقا اولین قربانیش زن، با اینکه علی ظاهر به ظاهر زن داره آزادی به دست میاره، ولی در باطن داره قربانی میشه به تعبیری. من یه مثالی عرض میکنم، این به نظر مهم جا بیفته، چون اصلا الگوی سوم تو اینجا تعریف میشه. میگه ببین، درسته که در تمدن در واقع گذشته زن مستور بوده به تعبیری، تو اون نگاهی که بنده عرض کردم میگه اون مستوریت ناظر بر قدرت زنانه بوده برای غلبه بر شهوت مردانه. من یه مثالی بعضی تو کارگاه ها میزنم، میگم ببخشید اگه یک خانم بد لباس بپوشه توی آپارتمان، زنان اون آپارتمان حساس تر میشن تا مردان اون هستن که این چه وضع لباس پوشیدن تو را پلاس، درست لباس بپوش و چیزهای از این دست. چرا؟ چون وجه زنانه تمدن میخواد خانوادهش حفظ کنه و اون غریزه مردانه رو جمع کنه، در واقع در فضای خانواده نگهش داره به تعبیر. در لذا تمدن های گذشته مباحثی، حالا من اصلا مباحث دینی اصلا نمیخوام بگم، دارم نگاه جامعه شاختی هستم، مباحثی مثل حجاب و مبارزه با جرائم جنسی و فساد و این حرفا، اینا بسیار توسط در واقع قوه زنانه جامعه داشته انجام میشه. در تمدن جدید علی‌الظاهر اون زن آزاد شده، ولی در باطن مرد آزاد شده و در واقع مرد تونسته تو این تمدن اون غریزه تنوع طلب، اون غریزه تعهد گریز خودش رو بهش برسه و نتیجه این میشه این چیزی که شما دارید میبینید که زن در این جامعه به آرامش نمیرسه، چون اون تعهد از همسرش دریافت نمیکنه. حالا اینو من تو نگاه در واقع مثالی زدم که درک بشه، بخوام این یه ذره بیام عملیاتی تر تو فضای جدید بخوام عرض کنم.
آقای دکتر، علارغم ساعات کار طولانی، علارغم استقلال اقتصادی، علارغم داشتن پست‌های متعدد، شاید یعنی حتی ایدئال ترینش رو نگاه کنیم، شاید به قول شما همین آرامش اتفاق نمیفته.
این به خاطر چیه؟ به خاطر اون اصل است دیگه. حالا اینا ما در واقع یک چیزی داریم مثل جامعه شناسی تکاملی یا روان شناسی تکاملی. یعنی چی؟ یعنی آقا خیلی از اتفاقاتی که در ما میفته و در اجتماع میفته برآمده از زیست ماست. خب زن به دلیل زیستی که داره نیاز به تعهد داره، نیاز به پشتوانگی داره و این حالا بحث روانشناختی عمیقی داره. لذا وقتی که اون پشتوانگی را دست میده، این دیگه با پول و پست و این حرفا جبران نمیشه. زن نیاز به عشق داره، نیاز به توجه داره. ما ها تو مجموعه خودمون بعضن مثلا به خانم ها میگفتیم خب مثلا چه چیزایی دوستید همسرتون به شما بگی، یه عالمه ایده داشتم، مثلا برای ما نمیدونم همین سورپرایزمون کنه، ناخواسته ما رو ببره کافه فلان این حرفا، و به آقایون گفتیم اصلا چیزی نیومد در واقع برای مجبور چیز چندان. چرا؟ به خاطر که این زن این توجه، این تعهد، این دیده شدن رو دوست داره به تعبیر. خب توی این جامعه وقتی اون زن اون پشتوانگی رو دست میده آسیب میخوره. لذا اونچه که من دارم عرض میکنم که در واقع الگوی سوم در این جامعه محقق نشده برمیگرده به این نکته که آقا تو اصلا شاخصات تو این تمدنی که توش درگیر هستی مردانه است و لذا زن بنده خدا داری با این شاخص ها میسنجی و اون رو داری تو این فضا رشد میدی.